فویه را همچنان در اعتصاب قضا گزارش کرده است. علیرضا روشن از مدیران سایت مجذوبان نور تارنمای خبری دراویش گنابادی به رادیو فردا می گوید
مرتضی کنگرلو، محمد شریف مقدم و رضا انتصاری، اینا از هفت شهریور 1397 تا الان که توی بیمارستانن هیچ زندانی دیگه ای رو بگذارست خودشون ندیدن. اینا رو کلن توی یک فضای قرنطینه‌ای که هیچ کس دوست نیست نگهداری میکنن. احمد ایرانی خواه هم یک دو ماهیه که به اینا پیوسته. سه تا از اینا اصلا هیچ کسو ندیدم تو، یعنی از هفت شهریور تا حالا. حالا وضعیت چجوریه؟ اینا اعتصاب قضا کردن. 46 روز شده. توی زندان نگاه رو اینا امنیتی بوده کلا. شب ساعت 1:30 شب مامورای امنیتی میارن اینا رو میبرن بیمارستان. توی این 46 روز وزن کم کردن خیلی زیاد. دچار انسداد روده شدن. سطح هوشیاریشون کاملا اومده پایین و اون یک نظری که دیدن بعضیا میگن که اصلا پوست چسبیده بود بوده استخوان. مخصوصا برای رضا انتصاری اینطور گفتن. پدر یکی از همینا مصطفی عبدی که الان تو بیمارستان نیست ولی در شمار همین اعتصاب قضاییاست، بیشتر توییت کرده بود که پسر من خیلی وضع شدید کم کرده.
آقای روشن، مجموعاً شمار دراویش گنابادی که اعتصاب قضا کردن در کل چند تن در اعتصاب قضا هستن؟
آخرین آماری که اعلام شد بینی از داخل ایران 14 نفر بودن. ولی اسمایی که من به یاد میارم، ببینید، محسن مقدسی در زندان بروجرده منتقل شد به زندان بروجرد، او در اعتصاب قضاست. صالح الدین مرادی از فشافوی منتقل شد به زندان عادل‌آباد شیراز، او در اعتصاب قضا. سعید دوراندیش در زندان قزل‌حصار منتقل شد به اونجا، او در اعتصاب قضاست. جواد خمیس‌آبادی، مصطفی عبدی در زندان فشافوی اعتصاب قضا هستند. رضا انتصاری، سینا انتصاری، محمد شریف مقدم، مرتضی کنگرلو، سعید دوراندیش و احمد ایرانی خواه، اینا اعتصاب قضا هستند. اینا همه در زندان فشافویه بودند.
وضعیت سایر دراویش گنابادی که در اعتصاب قضا هستند چگونه است؟
خواهر آقای مقدسی، شبنم مقدسی، اعلام کرده بود که برادرش محسن توی انفرادی بعد از انتقال بردنش تو انفرادی بهش رسیدگی نمی کنن و اعتصاب قضاست و خونریزی معده کرده. یکی از دراویشه که در اعتصاب بود آقای رضا سیگارچی که منتقل شد به زندان قزل‌حصار، اونو میبرن بیمارستان. یک کم بار در طول مدت اعتصاب قضاش دچار قش میشه و دچار مشکل قلبی میشه که ما همش فکر میکردیم که دچار مشکل قلبی اینا، بعد بردنش بیمارستان لخته خون تو سرش پیدا شده و این لخته خون امروز هم دوباره او رو زمین گیر میکنه، ولی منتها اینو میبرن بیمارستان رو برمیگردونن فوری. ببینید الان توی سی سی و جبر اینا توی بیمارستان هم جبر خیلی امنیتی کردن. درویشی که عرض میکنم تا بیش از یک ساله که حتی جز خودشون کسی رو ندیدن و در فضای امنیتی تری نسبت به بندهای دیگه زندان فشافوی زندانی بودن، اینا رو آوردن توی سی سی و درارشون بستن و به خانواده‌هاشون گفتن که پشت در بودن و مدت‌هاست اینا ندیدن، اجازه ملاقات ندادن.
آقای روشن، آیا خواسته دراویشی که اعتصاب قضا کردن به خاطر وضعیت قطبشون نورعلی تابنده است؟
ببینید اون موقع که اینو اعلام کردن 46 روز پیش بود. 46 روز پیش اعلام کردن که اینا خواستار برداشتن نگاه امنیتی از روی دکتر تابنده. منتها یه چیزی رو باید در نظر داشته باشیم. دکتر تابنده الان خودشون در بیمارستان در سی سی و بستری هست و الان غالبا توی این بازه زمانی اون نگاه امنیتی به ظاهر معنا نداره. ولی اینا منظورشون از دکتر تابنده جز اینکه شخص دکتر تابنده است، ولی نگاهشون نمادینه، نمادی از ظلمهایی که کلا بر روشهای گنابادی رفته و اینا اعتراض به این ظلم کلی دارن. توی بیانیه هم که اخیرا دادن در جواب هنرمندایی که از اینا خواستیم در اعتصابشون رو بشکنن، 300 نفر، چند 14 نفر هنرمند از داخل ایران نامه داده بودن به رئیسی که وزیران خواسته بودن که اعتصاب بشکنن. اینا جواب داده بودن که زندانیای آبان خودتون دیدید که چه بلایی به سرشون اومد، دیدید که حکومت چجوری رو اینا اسلحه کشید کشتشون و چجور بازداشتشون کرد، بعد بنابراین از این حکومت مشروعیتی نداره که شما ازش بخواید برای رفع ظلم کاری بکنه. میرید وقتی که تو این ساعت حرف میزنن، یعنی که یک مشکل کلی دارن با یک نظامی که فعلا بر ایران حاکمه و اینجا دکتر تابنده فکر میکنم که نمادین دارن به اون نگاه میکنن، نماد کسی که خب میدونید که دکتر تابنده خودش از امضا کنندگان نامه موسوم 90 امضاست که خوب زندانی شد، شکنجه شد، سالها او رو زیر نگاه داشتن، اینا سعی میکردن که همیشه بکشوننش به وزارت اطلاعات ولی هیچ وقت موفق نشدن و الان دکتر تابنده روی تخت بیمارستانه. درست اگر نگاه بکنیم این درویشا هم در واقع الان باز روی تخت بیمارستانن و انگار در فرم و محتوا شبیه به هم شدن.
علیرضا روشن از مدیران سایت مجذوبان نور، تارنمای خبری دراویش گنابادی. در پی وقایع گلستان هفتم در زمستان سال 96 صدها درویش گنابادی بازداشت شدند که برای شماری از آنان احکام زندان، شلاق و تبعید صادر شد. حدود 90 تن از این درویش ها از اسفند سال 96 در زندان فشافویه محکومیت خود را می گذرانند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در بازی های فستیوال شطرنج بین المللی سان وی سیتخس در اسپانیا، دو استاد بزرگ شطرنج ایران در دیدارهای جداگانه ای با یک استاد فدراسیون بین المللی شطرنج فیده از اسرائیل بازی کردند. محمد امین طباطبایی با درجه 2635 و پرهام مقصودلو با درجه 2609 2690 روز دوشنبه در بخش شطرنج برقاسای این پیکارهای آزاد ایدو گورشتاین با درجه 2372 را شکست دادند. محمد امین طباطبایی در شطرنج برقاسا با کسب 8 امتیاز به قهرمانی رسید، گرچه با خودداری از بازی با شطرنج باز اسرائیلی نمیتوانست در آن بخش به قهرمانی برسد. مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزش ایران در این باره به رادیو فردا میگوید:
در رقابت‌های اسپانیا روز دوشنبه پرهام مقصودلو و همچنین محمد امین طباطبایی در برابر ایدو گورشتاین شطرنجباز برجسته اسرائیلی که عنوان فیده مستر یا استاد فدراسیون جهانی رو داره قرار گرفتن و هر دو تونستن حریف اسرائیلی خودشون رو از پیش رو بردارن. منتها خبرش رو رسانه‌های داخلی اعلام نکردن. فدراسیون شطرنج ایران هم در سایت خودش اشاره‌ای به این بازی نکرد، ولی به هر حال اسناد مسابقه این که انجام شده و این دو نفر تونستن حریف اسرائیلیشون رو ببرن موجوده و به همین خاطر خب رادیو فردا اولین رسانه بود که این رو منتشر کرد و ناگزیر شدن در داخل کشور که واکنش نشون بدن به این موضوع. در خبرگزاری فارس مصاحبه‌ای از پرهام مقصودلو منتشر شده که تاکید میکنه که اصلا حریفش رو نشناخته و نمیدونسته، وگرنه مبارزه نمیکرد. در حالی ما میدونیم که امین طباطبایی دو ماه پیش در مسابقات جوانان جهان با حریف اسرائیلی مبارزه نکرد و فدراسیون جهانی هم واکنش بسیار تندی نشون داد و اون اتفاقاتی که برای جدوی ایران افتاده و تهدید شده چه رسما شطرنج ایران رو هم تهدید میکنه، ولی خب اینجا این دو نفر هر دو مسابقه دادن و پیروز شدن.
اینکه دو تا شطرنج باز ایرانی بازی کردن، این خودش آیا نشانگر این نیست که به نوعی چراغ سبز رو برای بازی کردن دریافت کرده بودن، یا اینکه سهواً این تصمیم صورت گرفته که بازی کنن، یا دلایل دیگه‌ای؟
این ورزشکاران در طول سال در ده ها تورنمنتی که فدراسیون جهانی برگزار میکنه در کنار هم زندگی میکنن، در یک هتل اقامت دارن، با هم صبحانه میخورن، با هم هستن، با هم مسابقه میدن، بازی های هم دیگر رو آنالیز میکنن و خب این طبیعتا کسی رو قانع نمیکنه که ناآگاهانه بوده. هیچ کس اون هم در یک چنین سطحی از دنیای ورزش امکان نداره که حریفش رو نشناسه و ندونه که از کدوم کشوره. اون هم یک چنین شطرنج بازان برجسته و صاحب نام و عنوانداری، هم نمایندگان ایران و هم حریف اسرائیلی. اما به هر حال این هم روشی است که مسابقه بدهند و بعد اعلام کنند که ما نشناختیم حریفو. طبیعتاً تو رشته‌های مثل کشتی خیلی سخته که این بهانه رو بخوان اعلام کنند، چون از دو سه ماه قبلش دیگه رسانه‌ها انقدر روی این موضوع مانور می‌کنن و اشاره می‌کنن که حریف اسرائیل داره میاد. ولی به هر حال وقایع ماه‌های اخیر نشون میده که تغییراتی در خود بدنه ورزش ایران رخ داده. یعنی از زمانی که رسول خادم خیلی سر و صدا کرد سر این ماجرا و سرانجام پستش رو از دست داد، مسئول شجاعی که با تیم مکابی تل‌آویو بازی کرد از تیم ملی محروم شد و حتی حاضر نشد توبه نامه امضا کنه، سعید مولایی که به خاطر این موضوع داشتن حریف اسرائیلی دیگه برای ایران مسابقه نمیده، کشورش رو تغییر داده، رضا مددی که در یک مبارزه نمادین با موش بنشیمول از اسرائیل مسابقه داد. یعنی مجموعه اینها باعث شده که در واقع این خط قرمز برای ورزشکارا اونقدرها ترسناک و دور از دسترس نباشه و دو تا ورزشکار زیر 20 سال با هم تصمیم میگیرن که هر دومون مسابقه بدیم و هر دو هم مسابقه میدن و پیروز میشن. حالا طبیعیه که چون میخوان برگردن ایران و باز برای تیم ملی مسابقه دادن، در مصاحبه هاشون بگن که ما اصلا نمیدونستیم و حریف رو نمیشناختیم.
مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزش ایران. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2113. خلاصه خبرها 23:30 دقیقه ایران.